رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و روز شما بخیر. طاهری سفر هستم با اخبار تازه امروز شنبه 8 ایون در خدمت شما. در ابتدا سرخط اخبار. باراک اوباما از دو برنامه مخفی و جنجال برانگیز امنیتی حمایت کرد. فلاکت طبیعی در شمال تاجیکستان یک نفر را کشت و 4 نفر را زخمی کرد. فرستاده اروپا از ترکیه خواست با تظاهرگران بدرفتاری نکند. افغانستان از تاجیکستان خواست محبوسان افغان را به کشورشان بازگرداند. تفصیل خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نظارت مخفی گفتگوهای تلفنی و استفاده اینترنت از طرف خارجیان را کاری درست خواند و گفت که می‌سازد به خاطر جلوگیری از حمله‌های تروریستی به حریم خصوصی اندک دست انداخت. روز چهارشنبه آشکار شد که ماموران امنیتی آمریکا با یک امر مخفی دادگاه ثبت گفتگوهای تلفنی میلیون‌ها نفر از میزاجان شرکت تلفنی ورایزون را گرفتند. باراک اوباما با حمایت از این برنامه امنیتی گفت:
When it comes to telephone calls,
اگر مسئله صحبت‌های تلفنی باشد، هیچ کس گفتگوهای تلفنی شما را گوش نمی‌کند. هدف برنامه این نیست.
That's not what this program's about.
با گفته رئیس جمهوری آمریکا، با ماموران امنیتی شماره تلفن و مدت صحبت در کار بوده است، نه خود صحبت. دیگر برنامه مخفی حکومت آمریکا که روز پنجشنبه آشکار شد این است که ماموران امنیتی ایالات متحده می توانستند استفاده اینترنت از طرف خارجیان را هم ردیابی کنند، از جمله از آنهایی را که از گوگل و مایکروسافت در خارج از ایالات متحده استفاده می کنند. سازمان های حامی حقوق این کارها را خلاف قانون می دانند. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند بر اثر بیدادگری سیل و طوفان در چند گوشه شمالی کشور یک نفر جان داده و 4 تن دیگر زخمی شدند. در ریاست ولایتی کمیته حالات فوق‌العاده بر رادیو آزادی گفتند آبخیزی در ناحیه پنجکند سبب مرگ یک کودک 6 ساله شده است. ده‌ها خانه و انشاءات دیگر بر اثر باد سخت و آبخیزی در ولایت سوخت آسیب دیدند. جزئیات در ادامه برنامه. شتفان فیوله کمیسنر امور گسترش اتحادیه اروپا به رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه هشدار داد که در دموکراتیا استفاده نیروی بیش از حد علیه تظاهرگران جای ندارد. شتفان فیوله در کنفرانس در شهر استانبول که رجب طیب اردوغان هم در آن حضور داشت از سرکوب تظاهرگران در ترکیه اظهار نگرانی کرد. او گفت:
What is important now is not only to launch.
حالا مهم آن است که تحقیق زود و شفاف این عملها شروع شود و هم گناهکاران را باید به مسئولیت بکشند.
But also to bring those responsible to account.
در تظاهرات های دوامدار ضد حکومتی در ترکیه تا کنون 3 نفر کشته و هزاران تن دیگر زخمی شدند. رجب طیب اردوغان گفت که از خواسته های دموکراتی هر کس استقبال میکند، ولی مخالف تروریسم و خشونت و وحشیگری است. از هفته گذشته تا کنون ده ها هزاران نفر در ترکیه علیه حکومت رجب طیب اردوغان تظاهرات کردند. آنها میگویند که حکومت اسلامگرای نرم او رو به شیوه های افتکراتی آورده است. روز جمعه مناظره سوم تلویزیونی و نهایی 8 نامزد به مقام ریاست جمهوری در ایران به پایان رسید. داوطلبان کرسی رئیس جمهور در این مناظره به مسائل داخلی و سیاست امور خارجی تمرکز کردند. علی اکبر ولایتی وزیر سابق امور خارجی ایران از جمله گفت با کشورهای دیگر روابط سازنده را به راه مانده و آبروی ایران را در عرصه بین الملل بالا خواهد برد.
باید با دنیا رابطه خود را تقویت کنیم. اگر من رئیس جمهور شوم، تعامل سازنده و فزاینده با کشورهای جهان برقرار خواهم کرد.
اکثر نامزدها به مقام ریاست جمهوری ایران سیاست غرب نسبت به کشورشان را انتقاد کردند. از جمله سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران گفت با وجود همکاری با کشورهای غربی در مسئله افغانستان، آمریکا ایران را همچنان محور شرارت نام می‌برد. انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی روز 14 ایون برگزار می‌شود. مقامات افغانستان از دولت تاجیکستان خواستند محبوسان باقی مانده افغان را برای ادامه ادای حکم زندان به کشورشان بازگردانند. محمد داود ابراهیم خیل معاون سفیر افغانستان در دوشنبه روز 7 ایون به رادیو آزادی گفت مسئله مذکور را با مقامات دادستانی تاجیکستان همین هفته بررسی کرده است. با گفته محمد داود ابراهیم خیل، بر اساس عهد دو طرفه باید تمام زندانیان افغان به کشورشان برای ادای حکم بازگردانیده شوند، اما تاکنون فقط 14 نفر را بازپس دادند و مسئله 52 زندانی دیگری افغان هنوز حل نشده است. سازمان ملل متحد از کشورهای جهان خواست برای اجرای برنامه‌های خیریه در سوریه 5 میلیارد دلار کمک کنند. مراجعه‌نامه مذکور روز جمعه در یک همایش بین‌المللی در شهر ژنو نشر شد. سازمان ملل میگوید انتظار دارد که بیشتر از 10 میلیون نفر و یا نصف اهالی سوریه تا آخر سال 2013 به کمک‌های خیریه محتاج خواهند شد. در مجموع به گفته سازمان ملل در نزاع دو ساله سوریه بیشتر از 80 هزار نفر کشته شدند. شنونده عزیز و ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر سر بزنید به تارنامه رادیو آزادی به نشانی آزادی نقطه آرگ. لحظه بعد برنامه را همکارم نور محمدی خالزاده ادامه می دهد. با ما بمانید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه او آرژی.
شنونده گرامی، یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل رو برای پخش آماده کرده ایم. بر اثر آفت طبیعی در ناحیه پنجکند یک کودک 6 ساله به هلاکت رسید، 4 نفر دیگر با جراحات های مختلف در بیمارستان بستری شدند. تظاهرات اعتراضی در ترکیه خاتمه نمییابد. ادامه اعتراض ها به نظام حاکم و رهبران آن خطر ندارد. و در تاجیکستان به طلاق ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از زنش چی واکنش نشان میدهند؟ برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. در ناحیه پنجکند بر اثر یک آفت طبیعی یک کودک جان داده، 4 نفر دیگر جراحت های گوناگون برداشتند. 6 ایون باد شدید وزید و در جماعت خرمی ناحیه پنجکند جمشید یادگاروی 6 ساله را برد و وای به آبی کانال افتاد و غرق شد. 4 نفر ساکن دیگری جماعت شینگ و دیوشتیج به همین گونه وضعیت دچار شدند و آسیب جسمانی دیدند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکار ما معصوم محمد رجب است. خوجند.
انورجان قاسموف معاون رهبر ستاد حالت‌های فوق‌العاده سوغ در صحبت با رادیوی آزادی گفت بر اثر سیلاب‌های روز 4 ایون در دهه خرم‌آباد جماعت خرمی ناحیه پنجکند جمشید یادگاروی 6 ساله ساکن این محل به هلاکت رسیده، 4 ساکن دیگری همین دهه جراحت‌های سبک برداشتند و حالا در بیمارستان بستری اند. به گفته وی همچنین در پی بارشتی شدید در جماعت وحدت ناحیه غانچی منزل‌های زیستی حدود 20 خانواده را آب زیر کرده، آنها در وضع مشکل به سر می‌برند. وی افزود ستاد حالت های فوق‌العاده سوغ می گوید از بارش و شمال های سخت اخیر منزل ها و باغات ساکنان و بناهای برخی مؤسسه های دولتی و خصوصی در ناحیه های پنجکند، اسفره و غانچی ضرر دیده، هنوز مبلغ خسارات واریده حساب نشده است. در حالی که این گزارش آماده می شد از حکومت ناحیه غانچی به رادیوی آزادی گفتند که برای برطرف کردن عاقبت‌های سیل و جبران ضررهای مالی رسیده به ساکنان دهه بسمنده جماعت وحدت این ناحیه ستاد ویژه تأسیس دادند. عطاخان قیوموف رهبر دستگاه حکومت غانچی در این باره می افزاید
کتر مردم آزار کشیدن این دفعه همین وضع مواد های خوراکه سونه من ذخیره نمونده که گندم همون نوری های مینرالی هم خیلی ذخیره کرده که بودن همین های همه شوق بود.
رهبری دستگاه حکومت ناحیه غانچی افزود خانه های ضرر دیده از آفت طبیعی در دهه بسمنده این ناحیه با سوزشواری از جانب دولت تأمین کرده خواهند شد. همچنین حجم ضررهای رسیده را مقامات معین کرده به حکومت ولایتی با درخواست مساعدت به جبران آن مراجعت خواهند کرد. هفته اولی ماه ایون امسال در ولایت سوخت به طور مقرری گرم اما با باران و شمالهای کوتاه مدت نابهنگام همراه آمد. طبق پیشگویی آب و هواشناسان از اول هفته آینده تاجیکستان را هوای خیلی گرم و تفسان و بی‌بارش منتظر است و حرارت هوا در وادی ها از جمله در وادی های ولایت سغد تا 40 درجه بالا خواهد رفت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
آفت طبیعی در ناحیه های ولایت سغد و عاقبت های آن.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
چند روز قبل رهبریت ائتلاف حفظ دموکراسی و جامعه شهروندی تاجیکستان با پخش یک مراجعتنامه اعلام داشت که از این به بعد از فلسفه یا نظریه بدون زورآوری یا خشونت پرهیزی کار خواهد گرفت. آنها گفتند حکومت و مخالفان حق ندارند که در شرایط کنونی از خشونت کار بگیرند، توطئه اندازی کنند، وگرنه باز امکانیت پیش آمدن ناامنی ها در تاجیکستان وجود دارد. تفصیلات بیشتر در گزارشی فرهادی میلاد، خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
ائتلاف حفظ دموکراسی یک اتحاد نوی مخالفان حکومت تاجیکستان خشونت پرهیزی یا مبارزه بدون زورآوری را شیوه کار خود انتخاب کرد. این هم در حال است که احزاب سیاسی و سازمان‌های جمعیتی تاجیکستان 15 سال آخر خواسته یا ناخواسته در محدوده همین فرهنگ فعالیت کرده و به جای نرسیدند. اما قرغزبک قانونوف، عضو صدارت ائتلاف حفظ دموکراسی که احزاب مخالف حکومت، سازمان‌های جمعیتی و افراد علاهیده معروف را گرد هم آورده است، میگوید برعکس تا امروز جامعه تاجیکستان تنها راه مبارزه خشونت‌آمیز را می‌دانست و حالا با نظرداشت خطرهای جدی برایش راه نوی پیشنهاد می شود.
مثل دیگر دولت های که هم مثال ها بسیار داریم، چی گرجستان باشد چی قرغیزستان باشد، بسیار مسئله را نه همه وقت با زورواری حل کرده می شود. فرسیم در تاجیکستان اگر باز همین کانسپت زورواری جوری کنیم، این باید 20-30 سال دیگر دولت باید خفو می موند.
مورخ کمال عبدالله از نظریه پردازان خشونت پرهیزی در تاجیکستان در یک مطلب می نویسد که تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال با زورآوری نوشته شده است و فقط در این بین 6 سال از سال 2003 تا سال 2009 نسبتاً آرام بود، اما آن هم در پی حوادث رشت و خاروق را داشت و حالا سال انتخابات پرزیدنتی است که احتمال سرزدن خشونت‌ها را بیشتر کرده است. با عقیده او جامعه شهروندی قدم به قدم تحول کند، از جمله سری تغییر قانون انتخابات و بررسی منصفانه قضیه زید سعیدوف اصرار ورزد، طلب کند که عاملان لتوکوبی فعالان سیاسی آشکار کرده شوند و یا یک دلیل فساد را خود فاش و به حکومت پیشنهاد نماید. ولی کارشناس یعقوب سعید میگوید این طرز برخورد بیشتر آرمانگرایانه است، وقت زیاد و کوشش های پیوسته را میخواهد و امروز به درد نمیخورد.
برعکس این یک گونه موقعی آنها با حکومت میتواند باشد، یعنی حکومت آنها را محض همین طور دیدن میخواهد.
هرچند مؤسسان ائتلاف قبول ندارند، بسیاری ها بر اینند که ادعای خشونت پرهیزی یک نوع دعوتی پردپوش از حکومت است که اگر مردم طلب و دعوایی کردند در مقابل آنها از زور کار گرفتن نشود. ایده دیگر تبلیغات تاجیکان خارج از تاجیکستان به هنگام عملیات نیروهای حکومتی در بدخشان را مثال برجسته مبارزه به زورآوری عنوان میکنند که به قطع این عملیات سبب گشته است. بحث خشونت پرهیزی در حال اوج میگیرد که صفوت برهانوف، یک روزنامه‌نگار تاجیک، دست به اعتراض بدون خشونت گرسنه‌نشینی زده از حکومت ده طلب کرد که مشکلات عمده روز را در بر میگیرند، اما اعتراض او تا حال نتیجه نداده، کسی از مقامات سبب نپرسیده است.
ما پروست خود کلید دار کن کلید که همین گفتی شنیدن یونی همین شنوان باست.
این نمونه نیز نشان می‌دهد که فرهنگ مبارزه بدون زورآوری یک سراب سیاسی بیش نیست. از سوی هم حکومت به تشکیل خردترین راهپیمایی اعتراضی نیز اجازه نمی‌دهد و سندرم جنگ شهروندی جامعه را نیز از چنین تشبث‌ها باز می‌دارد. عقیده خشونت پرهیزی سیاسی تاریخاً از پیروزی های مهاتما گاندی و مارتین لوتر کینگ بیرون آمده است. با استفاده از آن گاندی توانست مردم هند را متحد کند و مستملکه‌داری بریتانیا را شکست دهد. کینگ نیز برای سیاه‌پوستان در آمریکا راه دسترسی به حقوق های انسانی را نشان داد. اما موفقیت این جنبش ها را بیشتر نه خود فرهنگ خشونت پرهیزی بلکه پیشوایان پرجاذبه و حمایت وسیع مردم تأمین نمودند که در جامعه تاجیکستان امروز هیچ کدام آنها دیدن نمی شود. کمال عبدالله نیز بر لیدر یگانه تاکید میکند که چهره خیلی پاک و مصفا داشته باشد و این حرکت مردمی را سروری کند. به نظر یعقوب سعید این هم یک برداشت نظریوی و برغلط است، چون طوری معلوم جامعه تاجیکستان همچنین شخصیت های نرم را قبول ندارد و به اصطلاح تبر مسلمان یا ستم پرست است. این همه کارشناسان را به نتیجه آورده است که احتمال رد زوراوری کشور را از تکانهای اجتماعی حفظ کند، اما گمان است هدفهای سیاسی را برآورده سازد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعلان نظریه بدون زوراوری در تاجیکستان از سوی نیروهای مخالفین.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
روز جمعه در مکتب‌های تحصیلات همگانی تاجیکستان زنگ اخیر یا زنگ کمالات آنگونه که میگویند برگزار شد. سال جاری وزارت معارف برای برگزار کردن مراسم‌های زنگ اخیر محدودیت‌ها اعلان کرد. ولی در اصل این مراسم‌ها چی طور برگزار شدند؟ همکار ما گنجینه گنج از دوشنبه چنین گزارش می‌دهد.
سبینه ختم کننده یکی از مکتب های پایتخت برای آمادگی به زنگ کمالات یا ختم مکتب تنها برای خریداری یک کورتا $200 صرف کرده است. آرایش موی برای جشن زنگ کمالات 100 سومونی دیگر را فرو برد. همین تر پول های خرد و ریزه دیگر برای آرایش ناخن کسمتیکا صرف شد. سبقت لباس بهترین در جشن کمالات برای پدر و مادر ختم کننده های مکاتب کشور به یک درد سر تبدیل شده است. همه میخواهند در این جشن از همه زیبا و خاطرمان باشند. میگویند مهینه یک ختم کننده دیگر که هنگامی صحبت با ما به آرایش موی مشغول بود و هر لحظه به مشروطه دستور میداد که کوکولانش را چگونه آرایش بدهد. بعد چندین سال آلبوم را میکشوی و به چهره زیبای خود نگاه میکنی، مگر گوارا نیست؟ میافزاید او. جوان ها نیز از دختران کم نمیآیند. آنها نیز با خراجات های نه کمتر از $200 برای خود کاسیوم میخرند و میخواهند همین گونه زیبا در خاطر همسنف ها باقی بمانند. اما هم صحبت ما سبینه میگوید با این همه زیبایی و صرف وقت برای آرایش موی مادرش به او پول کافی نداد که در کوچه ها با همسنف ها سیر و گشت کند. نه برای آنکه پول نداشت، به خاطر آنکه سالهای اخیر در روز زنگ کمالات حادثه های ناخوش رخ دادند و پدر و مادر را نگران کرده اند.
برای که آنکه باز با پول چند مادرم راضی نیستند، چون که خیلی که همه ما میدونیم وقتی آخر خصوصا در زنگ آفران صدمه ها چی بود، حادثه های ناخوش زیاد رخ میدن.
در زین خراجات طلبه های مکاتب مرکزی شهر از کنارهای پایتخت فرق دارند، زیرا در مرکز مردم کم و بیش پولدار زندگی میکنند، در کنارها باشد قشرهای پایانتر از میونه. برخلاف دختران مرکز نشین، فرزانه ختم کنندگان مکتب میونه شماره 96 شهری دوشنبه که زنگ آخرین را با لباس ملی تجلیل میکرد، میگوید هیچ خراجات زیادتی نکرده است، چون با گفته وای کورتاش کورتای تاجیکی است و موی سرش را هم خواهرش در خانه آورده است. فرزانه میگوید حتی اگر قانون درباره تنظیم نمیشود،
خیلی که همین روز هستم هم تو میخواستم که بیایم به مکتب.
انورا رحمتوا مادر یکی از ختم کنندگان این مکتب میگوید که سالهای گذشته خراجات ختم کننده در روز زنگ کمالات خیلی زیاد بود، ولی این سال باشد با شرافت قانون درباره تنظیم رسم و آیین و انعنه های ملی مبلغ زیاد صرف نکرده اند.
ما خیلی خوبتر مورد عیدسد زیاد خراجی
میگوید او. در مکتب های تحصیلات عمومی انعنه شده بود که ختم کننده ها در برابر خرج زیباشویی همچنین خرج دیگری دارند که از خریداری تحفه ها به رهبر صنف و معلمان دیگر عبارت بود. اما طلبه ها گفتند که امسال این انعنه کمی از بین رفته است. صدبرگ احمدوا معلمه مکتب 96 شهر دوشنبه قانون درباره تنظیم رسم و آیین و انعنه های ملی میزان خراجات های ختم کنندگان را خیلی کاهش داد و این مشکل مردمی نادار را تا اندازه آسان کرد. صدبرگ احمدوا میگوید برای رعایت این عمل شما شعبه معارف ناحیه به همه مکتب ها مکتوب رسمی ارسال نمود.
در مکتب آورده شده است که در گذراندن زنگ کمالات یگان گونه مبلغ جمع کنی، بستن لنته های سرخ با ماشین ها آمد، سیر و گشت در کوچه و خیابان ها، رفتن به طرف خانه ها، گذراندن یگان شب نشینی یا تماما من است. این چنین تحفه های قیمت بها به خوانندگان و دیگر بازیچه هایی که من خرسک و دیگر چی هست همه اینا من است.
ضمناً طبق اطلاع وزارت معارف تاجیکستان امسال مکتب های کشور را بیش از 111 هزار خواننده ختم کردند و اگر هر یک از این ختم کننده ها 50 دلار هم برای زنگ کمالات صرف کرده باشد، برای تاجیکستانی که هنوز هم نصف از مردمش در سطح فقر و کمبیزاتی زندگی میکنند مبلغ هنگفته حاصل میشود.
گزارش گنجینه گنج بود درباره مصارف والدین در زنگ کمالات فرزندان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
مجله خبری رادیوی آزادی را از پراگ میشنوید. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بعد از بازدید خارجی به وطن برگشت و خطاب به اعتراض کنندگان اظهار داشت که آنها به مرز بی‌قانونی نزدیک شدند و باید فوراً تظاهرات را خاتمه دهند. تظاهرات بعد از آن شروع شد که حکومت طرح بنیادی ساختمان‌ها در میدان تقسیم استانبول را معرفی کرد. اعتراضگران اردوغان را به خودکامگی و یکروی متهم می‌کنند و حالا تظاهرات از میدان تقسیم تا به شهرهای دیگر و تا به قرار گسترش یافته است. در یک مصاحبه از عباسی جوادی، تحلیلگر امور منطقه در رادیوی آزادی، پرسیدم چرا رجب طیب اردوغان از موضع‌گیری خود عقب نشینی نمی کند و خواست های اعتراضگران را قبول ندارد.
بعد از اینکه دیدم خیلی از معاونین آقای اردوغان و حتی رئیس جمهور ترکیه که از حزب خودش است، در مدتی که آقای اردوغان در آفریقا بود برای سفر، صحبتی که کردن، حالت که ما میفهمیم نگرانی های کسایی را که اعتراض کردند و میکنند، میفهمیم، منتها نباید دست به خشونت زد و غیر و غیر. انتظار حداقل من این بود که وقتی آقای اردوغان برگشت این طرز صحبت رو در پیش بگیرد. منتها اگر آقای اردوغان این صحبتی رو که در واقع دیشب کرد نمی کرد، اردوغان نمی شد. یعنی اردوغان کسی که روی فکر خودش، عقیده خودش می ایستد. یک ذره هم نشانه این که بگوید نگرانی های شما رو می فهمیم، ناراحت نباشید، منتها این کسایی که خود دست به خشونت زدند و اینجا و اونجا رو شکستند و باعث مرگ حتی 3 نفر شدند و غیره، اینها رو راه ندهید. اگر این خیلی میگفت یک داستان، ولی هیچ نشانه عقب نشینی اینا نبود. حرفش هم از نظر خیلی ها منطقی هست در ترکیه.
تحلیلگران چی میگن اگر آقای اردوغان با استقبال درخواست اعتراضگران نرود، آینده خودش و آینده نظام به خطر مواجه نخواهد شد؟
نه، من فکر کنم آینده نظام بیشتر، حالا این شده است مسئله آقای اردوغان و نه نظام و نه حزب حاکم اک پارتی، بیشتر مسئله خود شخص آقای اردوغان هست به نظر من. مثلا شعار استعفای حکومت رو میدهند، حزبی که یا شخصی که بیشتر از 50% آوازهای مردم رو در یک آوازدهی در انتخابات آزاد و دموکراتیک گرفته است، اینو در کوچه نمیشود وادار به استعفا کرد. اینش درسته، ولی بستر این است که آقای اردوغان خودش همین سبک شخصیش رو ادامه خواهد داد یا نه. اما شاید در زندگی عملی و واقعی وضعیت تماما برگردد و کسانی که قبلا حتی شک و شبهه داشتن، تنقید میکردن، حالا برگردن ببینن نه، یعنی شاید حمایت از اردوغان و حزبش حتی بیشتر از این شود بعد از این حادثه، شاید کمتر شود. ولی به نظر شخصی من رپوتاسی اجتماعی و راهبری آقای اردوغان این یک ضربه خورده است.
بعضی ها در مطبوعات هم نوشتند که آقای اردوغان در یکروی و خودکامایی و برخورد با تظاهرات با پوتین شباهت دارد.
بعضی جاها واقعا قابل مقایسه از شباهت های دیده می شود. از چه نظر؟ مثلا از نظر این که میگوید مملکت ما رو باید بلند کرد، نامش رو بلند کرد، شهروند، نام حیثیت شهروندهای روسیه رو بلند کرد، اینم عین همین کار. ولی اردوغان خیلی آشکار موفق شده است در این کار. یعنی یک جنبه ناسیونالیسم، پاتریوتیسم، این جنبه رو دارن هر دو. من احساسم این است که اردوغان دو جنبه‌ای دارد که پوتین به اون درجه ندارد. یکم جنبه دینی اردوغان، دویم جنبه پوپولاری بودنه، یعنی مثل مردم حرف زدن و مثل مردم حرفشو میگوید. ناسیونالیست هم هست، ناسیونال به معنای پاتریوتیست هم هست، ولی من تصور میکنم با این حادثه محبوبیت اردوغان شاید ترک خورده است، ولی به همان قدرت قبلی هست بین مردم. بکنم هنوز محبوبیت خیلی کلانی داره.
مصاحبه بود با عباس جوادی، تحلیلگری امور منطقه در رادیوی آزادی. شامی پنجشنبه شبکه تلویزیونی روسیه 24 ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و خانم و لودمیلا را نشان داد که آنها در باره طلاق گرفتن از یکدیگر صحبت میکردند. این خبر در مطبوعات داخلی و خارج از روسیه واکنش های مختلف به بار آورد و بعضی حرف های آنها را زیر سوال برد. در جامعه تاجیکستان در باره این طلاق تاریخی چی میگویند؟ آیا طلاق رئیس جمهوری یک کشور بزرگ مثل روسیه کار ساده است؟ همکاری ما علی گلخواجه در گزارش از دوشنبه در این باره چنین میگوید.
جدایی غیر منتظره ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از همسرش لودمیلا که 30 سال با هم زیستند به صحبت خاص عم تبدیل یافته است. اکثر سکنان روسیه و تاجیکستان میگند از شنیدن این خبر در حال تعجب و حیرت و به اصطلاح شوک افتادند. اما باز هم دیده می شود که همگی در برابر این قضیه در دو سنگر قرار گرفته و اگر یکی از آن طرفداری کند دیگری بر مقابل آن حرف میزند. از جمله در بحثی که در شبکه فیسبوک گرد همین خبر میچرخد، ایده رفتار پوتین را در نسبت همسرش از خیانت بیش نمی داند و در رابطه با سرنوشتی همسری او اظهار رحم و شفقت می کند. برخی دیگر این طلاق را به زندگی شخصی پرزیدنت روسیه ربط می دهند که هیچ نمی تواند به کار دولتداری او تاثیر گذار باشد. موردی تاکید است که در تاریخ بیش از 300 ساله اخیر روسیه این برای بار اول است که رهبر این دولت رسما جدا شدن از همسر را اعلان می کند و این اظهارات معلوم کرد که پرزیدنت او هم مثل مردم عادی می تواند مشکلات خانوادگی داشته باشند. زیرا هنوز از زمان شوروی چنین رسم باقی است که اگر تو زن و شوهر به آلایش باشد، همین عامل نشان دهنده مهمی موفقیت کاری مرد محسوب می شود. از این خاطر ناوبسته از موجودیت مشکلات در خانواده، دولت مردان همیشه کوشش می کردند آن را پنهان نگاه دارند و ظاهرا نشان دهند که همش خوب است. ولادیمیر پوتین در این ردیف استثنا نیست، زیرا وی همین کار را 8 سال به این سو انجام داد. ظفر عبداللهیف تحلیلگر تاجیک میگوید رابطه زندگی خصوصی با کار این یک ایدئولوژی زمان شوروی بود و نباید به آن پایبند باقی ماند. Зафар Абдуллоев Авзуд:
Весь советский народ, они до сих пор большинство осталось советским мышлением.
Дар аксарияти мардуми собиқ шӯравӣ як афкоре вуҷуд дорад, ки бояд давлатмардон дар назди ҷомеа ҳисобот бидиҳанд. Аммо ман фикр мекунам, ки ҷомеаи муосир бояд чунин ҳолатҳоро хуб қабул кунад. Зеро муҳим он аст, ки ҳар ду ҷониб бо ризояти ҳамдигар ҷудо шуданд ва шояд дар алоҳидагӣ зиндагӣ боз ҳам беҳтар дошта бошанд. Бештар аз ин, агар Путин боз дигар бора издивоҷ кардани бошад, ин ҳам як амали табиӣ аст.
Более того, я считаю, что если он захочет жениться заново, это тоже нормальное явление.
Зафар Абдуллоев амчунин мегуяд, чун ин тасмими худро Владимир Путин ба таври расмӣ эълон кард, табиӣ аст ки то як муддат дар ҷомеа баҳсу баррасӣ хоҳад шуд. Дар ҳамин ҳол Ҳурниса Ғафорзода, ҷомеашиноси тоҷик, бар ин аст ки Путин тавонистааст Русияро ҳамчун кишвари пурқудрат нигаҳ дорад ва зиндагии шахсии ӯ дар гумон аст ки эътимоди мардумро дар нисбаташ камтар кунад. Бо ин ҳама, ин ҷомеашинос ошкор баёнии раиси ҷумҳури Русияро нишони мардонагӣ медонад, зеро ба гуфтаи ӯ дар ҷомеаи суннатии тоҷикистон низ давлатмардон то ҳанӯз кӯшиш мекунанд муносибат ва асрори хонаводагиашонро пинҳон доранд, ки аксаран боиси ба вуҷуд омадани овозаҳо мешавад. Хонум Ҳурниса Авзуд:
дар тоҷикистон бошад, воқеан аз он ки хонум маъшукаҳои пинҳонӣ доранд, масалан сарони мо, вазирои мо, ду занҳои дуввум ва саввум доранд пинҳонӣ, ки ягон ҳуқуқашон ҳимоя намешаванд. Аз ин дида бояд он кишод рӯшан гӯеда, бояд ҷои сустишам роҳбарон اعتراف کنند. از اون چی قدر ما پنهان نگاه داریم، همون قدر مردم در جستجوی اون پنهان بودن هستند و روز امروز فکر میکنن درباره شخصیت های اول کشورهای ما نمیگن. ولی این یک جسارت مردانگی پوتین بود که برآمد این چیز مردانه اعتراف کرد.
اونچه هم بیشتر سری زبان مردم به دنبال جدایی پوتین با همسرش صدا می دهد این است که اگر رئیس جمهوری یک کشور ابرقدرت نتوانسته است حیات خانوادگیش را سرانجام کند، پس چگونه می تواند از عهده رهبری این کشور براید؟ در همین حال الکساندر رر، روزنامه نگار آلمانی که درباره زندگی نامه پوتین چندین کتاب تالیف کرده است، بر این است که به گونه ای که نباشد رهبری روسیه با این عمل خود توکل بزرگ کرده است. به نوشته او، اگر کلیسای روسی در این زمینه خاموشی را پیشه کند، ولی به گمان است که مردم این طلاق را با تفاهم بپذیرند، زیرا طلاق رهبریت دولت همیشه خطرناک است، مخصوصا در روسیه که چهره پرزیدنت همچون سیمای دولتداری نوی این کشور معرفی می شود. شهلوی گوخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش های دایره های تاجیک در باره طلاق رئیس جمهوری روسیه از زنش. با این گزارش همکارمان شهلای گلخواجه، نشری مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.